اللهم كل لديك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان علیه السلام منبر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. باز هم یه تکمیله ای رو ما بر اون بحث اخلاق و سلوکی که عرض کردیم اشاره بکنیم تا بحث رو بعد ادامه بدیم و تکمیل بکنیم ایشالا بحث گذشته. به طور خلاصه در بحث رابطه اخلاق با توحید و اخلاق با ولایت عرض کردیم که باطن تخلق و اخلاق کریمه عبارت است از تواضع و عبودیت و خشوع و استعانت از خدای متعال و طریق رسیدن به این خضوع و تواضع هم تبری و تولی است. ولذا تبری و تولی از ارکان سیر و سلوک معنوی میشه. هیچ کسی بدون تبری از اولیاء طاغوت و تولی به اولیاء الهی و خلفاء الهی به مدارج اخلاقی و رشد و قرب و محبت الهی راه پیدا نمی‌کنه. و بعد یک نکته رو اشاره کردیم که راه رسیدن به این تولی و تبری هم یک بخش مهمش سیر با بلاء اولیاء خداست که اگر انسان سالک با این بلا شد به درک از حوزه های ولایت اونها و حوزه های دستگاه شیطان و ولایت اولیاء طاغوت میرسه و نسبت به همه اون دستگاه با تمام وسعتش بصیرت و موضع گیری پیدا میکنه و این موضع گیری از براعت تا لعن و براعت و حرب و درگیری است که عامل تقرب رو فراهم میکنه. بنابراین در این دنیای پیچیده‌ای که ظلمات به شکل گسترده‌ای جاری شده، نجات از این دستگاه ظلمانی جز با توجه به بلای اولیاء خدا ممکن نیست. مناسکش رو هم از مدخل زیارت‌هاش رو عرض کردیم و بیانی رو هم که داشتیم یه شکل بیان این بود که علت این که در این بلا در این سلوک برای اولیاء خدا طریق واقع میشه این است که جذبه های الهی در متن بلا جاری میشه و اون بلایی که همه دعوت های الهی به جذبه های الهی در ظهور داره بلای نبی اکرم و اهل بیت ایشون هست و بنابراین کسی به اون جذبات و اون دعوت ها که به اصطلاح سرمایه اصلی ما در سلوک هستن میرسه که با اون بلا اونس پیدا کنه و اهل ابتلاع به اون بلا باشه. به تعبیر دیگری همین معنا رو باز میشه گفت رسیدن به تبلی و تبری جز با توجه به بلا اولیاء خدا ممکن نیست. حالا از این زاویه هم من بحث رو توضیح بدم. اعلام بکنید از عرایض ما کاملا واضح هست که سلوک و رسیدن به مقام توحید جز با تحمل ولایت ممکن نیست، جز با تبری از اولیاء طاغوت ممکن نیست. منتها تلاش شیطان و مهمترین تلاشش و اولیاء طاغوت این است که در ما بدگمانی نسبت به اولیاء خدا و سوء ظن نسبت به اونها ایجاد بکنن و حسن ظن ما رو نسبت به اولیاء خدا که راهبران ما در این مسیر هستند، ولات ما، هدات ما، اولیاء ما هستند از بین ببرد. اگر حسن ظن ما نسبت به اون کسانی که ما در سایه هدایت اونها به خدا متعال میرسیم، در سایه زعامت اونها به خدا متعال میرسیم، برداشته شد دیگه ما نمیتونیم تحمل ولایت اونها رو بکنیم. تو کمترین حادثه‌ای که ما رو درگیر کنن ما بلافاصله نسبت به اونها موقف پیدا میکنیم. اون چیزی که به ما کمک میکنه که بتونیم نسبت به اونها حسن ظن پیدا بکنیم توجه به بلای اونهاست، و به عکس کمترین حسن ظنی به دستگاه شیطان و اولیاء طاغوت، کمترین حسن ظن، کمترین تعلق خاطر حجاب انسان و مانع سلوک انسان میشه. تعلقی است که انسان رو زمین گیر میکنه، کمترین تعلق، کمترین حسن ظن، کمترین اعتماد به دستگاه باطل، به دستگاه شیطان، به دستگاه اولیاء طاغوت رهزن انسانه. ازا اگر کسی کمترین خیری در دستگاه باطل قائل شد و واقعا به این رسید که خیری در اونها هست، این مانع سلوک او علامت نوعی نفاق در وجود انسان هست. انسانی که مؤمنه خوب میفهمه دیگه. حالا من تشبیه نمیخوام بکنم، چطور انسان اگر مثلا شامش سالم بود بوی خوب از بوی بد میفهمه دیگه. انسان اگر سالم باشه و فطرتش رو خراب نکرده باشه قاعدتا شر و خیر رو میشناسه، فالهمها فجورها و تقوا. انسان اگر کمترین تعلقی به دستگاه باطل داشته باشه این بزرگترین مانع سلوک انسانه. همه ریاضات انسان از دست میره. لأن سیئات امام الجائر تغمز و حسنات اولیاه، کما اینکه حسنات امام العادل تغمز و سیئات اولیاه. بنابراین کمترین تعلقی به دستگاه باطل، کمترین امید، کمترین اعتقاد به خیر در اونها مانع سلوک انسان و تقرب انسان، و کمترین سوء ظن به اولیاء خدا، بدبینی، بدگمانی یا نقصی در اونها دیدن، عیبی در اونها دیدن و عدم درک کمال اونها، طهارت اونها، قدس اونها، مقام قدس اونها، این مانع تولی به ولایت اونها میشه. به تعبیر دیگه کمترین خیر رو در دستگاه باطل دیدن در ما تولی به اونها ایجاد میکنه به همون اندازه، و کمترین عیب و نقصی رو در دستگاه اولیاء خدا دیدن در ما اعراض از اونها ایجاد میکنه. ما اگر بخواهیم سالک بشیم، به مقام توحید برسیم، سلوک با تحمل ولایت حاصل میشه، با تبری تام حاصل میشه. در حدیث عبر و جهر ملاحظه فرمودید فرمود مؤمنین کامل هستن که همه صفات عقل رو دارن. اونایی که هنوز کامل نشدن منقای از جهل نشدن، یعنی یک نوعی تعلق به جهل درشون هست، به ابلیس، به اولیاء طاغوت هست، اینا تا منقا نشن به اون درجه کمال نمیرسن. بنابراین نهایت کنید راه رسیدن به توحید تحمل ولایت اولیاء خدا و تبری تام از ولایت اعدا هست، و این تحمل ولایت و تبری شرطش این است که انسان هیچ خیری در دستگاه باطل نبینه و هیچ شری در دستگاه اولیاء خدا نبینه. انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. از اون طرف هم هیچ خیری در دستگاه باطل نبینه، عدونا اصل کل شر و من فروهن کل قبیه و فاحشه. یک طرف مثل و کلمت طیبه است، یک طرف هم مثل و کلمت خبیثه. اگر این تلقی در انسان پیدا نشود و حتی عنایت بکنید، درس کردم بعضی از شاخ و برگای اونها رو پسندید، طبیعتا زیر سایه این درخت باطل میره، به همین اندازه که میره از این سایه استفاده میکنه میارمه، به همون اندازه مانع سلوکشه، تا چه رسه به این که انسان از زقومش بخوره دیگه. زقوم مال همیشه شجره خبیثه است دیگه. این را فهمیدید، یه طرف شجره توباسه، طرف شجره زقومه، همه شاخ و برگش درخت زقومه، اونم همه شاخ و برگش شجره توباست. کمترین تردیدی در خیر در اون طرف تبری ما رو کم میکنه، و کمترین تردید در شر در این طرف تبری ما رو کاهش میده.
ما بتونیم به درک از تولی و تبری برسیم و بعد با بلای اونها سالک بشیم و به همراهی اونها برسیم، ما رو سیر بدن، تو این همراهی میشه به جایی رسیدی. ما در معیت اولیاء خدا به جایی میرسیم، ولی به تنهایی کسی به جایی نمیرسه. این همراهی و معیت، این تبری تام، این تولی تام، این درک خیر محض در این طرف و درک شر محض در اون طرف، جز یا لااقل یکی از راه‌های عمدش توجه به بلای اولیاء خداست. اگر انسان توجه کرد که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در راه هدایت عالم چه طاقت، چه تحمل طاقت، چه سختی طاقت فرسایی رو، چه بلای طاقت فرسایی رو تحمل کردن، به قدس و طهارت ایشون میرسه. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کما این که اون طرف اگر انسان توجه پیدا کرد که دستگاه شیطان چه مصیبتی رو، چه بلایی رو دنبال کرده و چه به اصطلاح جسارت و اهانتی نسبت به دستگاه و اولیاء خدا و خدای متعال کرده، دیگه میفهمد که همه دستگاه شره و الا درک شر در اون طرف خیلی کار سختیه. کسانی که در خلوتشون هم نفاق به خرج میدادن، در خلوتشون هم نون و سرکه میخوردن، کسانی که در خلوتشون هم تلاوت قرآن میکردن تا حتی شیاطین جن رو فریب بدن، کسانی که به فرزند خودشون هم میگفتن حد بزنید، اگر مرد به جنازش بزنید بقیهش رو، برای اینکه ماندگار بشن، برای اینکه باطلشون استوار بشه. شما چجوری میخواید پرده از چهره اونا بردارید جز با درک بلای اولیاء خدا؟ اولیاء خدا بودند که مقابل این جریان ایستادن و ایستادگیشون اونها رو وادار کرده به اینکه اون پرده نفاق رو کنار بزنن و اون وقت اون باطن آشکار شده. لذا اگر کسی با این بلا سالک شد، به اون درک از طهارت دستگاه رب و دناعت دستگاه باطن، اونم به شکل تاریخیش میرسه، یعنی میفهمه که این دستگاه کجای کارش خرابه. این ها فهمونید همونایی که قیافه روشنفکر و متفکر و به اصطلاح آزادی اندیشه و امثالی دار به خودشون میگیرن، چه اونایی که در حوزه فرهنگ حرفای باطل رو در قالب زخرف القول میزنن، چه اونایی که در حوزه سیاست بردهداری مدرن و از کنن استبداد مدرن رو در قالب آزادی و دموکراسی عرضه میکنن، تنها چیزی که چهره نفاق اونها رو بالا میزنه بلا اولیاء خداست. اونا تحمل میکنن و مجبور میکنن اونها رو که سد استقامت اینها رو بشکنن و برای شکستن این سد مجبورن که چهره ها رو کنار بزنن. این جمله رو من عرض کردم که وقتی صدیق طاهر سلام الله علیه و پشت در آمدن، دومی به حضرت عرض میکنه که شما چرا آمدید؟ فهمو طغیان و کیافولا، یعنی من باید بیستم تو حالا یا سد من رو میشکنی اگر شکستی چیزی برات نمیمونه. حجت به همه تاریخ تمام میشه. اگرم عقب نشینی کردی که خب ما پیروز شدیم در هر صورت، انعاد کردیم، یعنی پیروزی و غلبه جبهه حق از طریق بلا و اولیاء خدا واقع میشه. به تعبیر دیگه سید و شهده دنبال یک حکومت ظاهری سوری که در جهان نیستن که با یک کودتا این حکومت رو بگیرن یا با فریب، دنبال تغییر ارزش ها هستن. تغییر ارزش ها از طریق تحمل بلا واقع میشه. تحول در اخلاق و تهذیب اخلاق تاریخ از طریق تحمل بلا واقع میشه. ولایت اونها کانون تهذیب تاریخه. عامل اصلی گرایش به خدای متعال در تاریخه، عامل اصلی تغییر ارزش ها در تاریخ است و این ولایت برای جریان ارزش ها، برای جریان اخلاق کریمه، برای اتمام اخلاق کریمه از طریق بلا و تحمل بلا این راه رو هموار کردن برای تاریخ. اذانت بکنید کما اینکه جذبه های الهی در بلای اولیاء خداست و رسیدن به اون جذبات به استغراق در اون بلا نیازمنده، و سلوک با اون بلاست که ما رو به درجات اون جزبه ها میرسونه، رسیدن به درجات ولایتشون و تحمل ولایتشون و درک خیر اون دستگاه و طهارت اون دستگاه و کمال اون دستگاه و صلاح اون دستگاه، این که ما بفهمیم این که در زیارت جامعه گفته شده در شأن اونا نه قلوب نیست بلکه پاره ای از شؤونات کمال اونهاست و اینو باور بکنیم، و از اون طرف این که بفهمیم واقعا دستگاه دشمنان اونها دستگاه شر محضه و هیچ خیری درش نیست، این جز با توجه به بلای نبی اکرم و اهل بیتشون، بلایی که در راه هدایت بشر در راه اتمام اخلاق کریمه با استروت هم به ممکار من اخلاق، جز با اون درک اون ابتلا فهم نمیشه، و الا شیطان تمام هم مغمش همینه که در ما کمترین سوء ظن نسبت به دستگاه نبی اکرم ایجاد کنه، که این سوء ظن عامل هبوط سقوط انسانه. این که در روایات دارد انبیاء اولوالعزم به مقام اولوالعزمی رسیدن، چون وقتی خدای متعال نسبت به مقامات 14 معصوم از اونها اقرار میگیره بدون درنگ اقرار کردن، یعنی کمترین تردیدی ولو به انکارم نرسه ولو ادامه هم پیدا نکنه، انسان رو از یک مراتبی از منازل سلوک ثابت میکنه، یه چنین امر مهم نیست. معناش اینه اگر کسی میخواد به درجات توحید برسه بعد کمر همتش رو یه جوری ببنده که شیطان کمترین تردیدی در اون نسبت به خیر و کمال و حقانیت و شؤون و مقامات ایجاد نکنه، ولو اگر این پا اون پا کنه نه انکار بکنه دیر اقرار بکنه دیگه ولن نجد لهو از ما میشه. خب وقتی این وادی اینجوریه تمام تلاش انسان اینه، شیطان اینه که در انسان نوعی تزلزل، تردید، تأخیر، نه فقط تردید، تأخیر در اجابت ایجاد بکنه. این تأخیر در اجابت مساویست با تأخیر در مقام توحید. بعد میبینید نتیجهش این میشه که قصه عاشورا آمده رفته، ما هزار سال عقب افتادیم به امثال زاری. پس بنابراین این اون چیزی که ما رو به درک مقام قدس اونها میرسونه، اون چیزی که به ما میفهموند هیچ خیلی در اون قرار نیست، این طرف بلای اولیاء خداست، اون طرف هم تمام تلاش شیطان اینه. شیطان مهمترین کاری که میکنند اینه لعبادن نلهم صراط کل مستقیم، این راه رو بر دل انسان میبنده، نمیذاره این مسیر رو آدم طی بکنه. حتما، ولی با عرض کردم با درک بلا و توجه بلایشون دادم بعد به طهارت برسه. من مثال میزنم، چرا آدم هیچ وقت شک نمی کنه که الان شب هوا تاریکه، صبح هم که خورشید طلوع میکنه آدم شک نمی کنه که صبح، چرا؟ مگه چشمش ضعیف شده باشه؟ یا و یا درسته؟ آدم اگه چشم داشته باشه چشمش هم سالم باشه میفهم الان شب دیگه، همه هم بیان بگن آقا نه این شب نیست، باور نمی کن. روزم میفهمه روزه. اناس فرمودیم حضرت فرمود خیلی نمیخواد اصحابشون خیلی نمیخواد تلاش کنید، از روزنه نور خورشید افتاده بود، فرمود امر ما مثلا این نور روشنه. شیطان تمام تلاشی که میکنه اینه یه دستگیری در وجود ما ایجاد بکنه و در ما نوعی تردید در اولیاء خدا ایجاد بکنه، نوعی حقانیت در خودش ایجاد بکنه، به نوعی بگیم اونا همچه خیلی آدم های بدی هم نبودن. دیدید مثلا میگه آقا عادل بود، تازیانش مثلا افتاد خودش پیاده میشد برمیداشت، حالا کرد بچهش رو بخم کرد و بزنید بقیهش هم به جنازش بزنید، این کارش از هر گناه کبیره ای بدتره. چراشون برای چی میگه بزنید؟ برای اینکه حکم خدا جاری بشه. واقعا کسی که حق و از مدار خودش برگردنده بدلو نعمت الله کفرن و اهلو قوم هم دار البوار، نعمت ولایت رو تبدیل کرده به کفر و همه دوربریات خوش و حلول به دار باطل و هلاک داده که باب دار ولایت خودشونه. این آدم واقعا میخواد حکم خدا محفوظ بشه، این حکم زمین نمونه، بچه منم بود حد بزنه. اینه کسانی که تای خطشون میشه قصه عاشورا و خون سید و شهدا و اصحابشو میریزن و غارت میکنن و آتش میزنن و بعدم جشن میگیرن، اینا دنبال اینن که یه حکم خدا زمین نمود. پس برای چی میگه حد بزنید به بچه من؟ این غیر از اینه که میخواد یه جوری نفاق رو تثبیت کنه که معلوم نشه حق و باطل مشتبه میشه و شرح صدر در کفر داره، برای پیش برده کفر میدونه چه کار بکنه، دلزد در کفر داره. حالا اگه من شیطان به من گفت این آدم بدی نبوده، آدم بدی نبوده و سقوط کردن در جهنم همان، شمول عذابش نسبت به من همان، خدا از عذاب اونا که دست بر نمیداره، درسته؟ منم میگیره. این عذاب چیه؟ دوری از محیط ولایت، دوری از محیط رحمت، لعنش من رو هم میگیره. من برای اینکه اون لعن من رو نگیره باید به تبری تام برسن، به لعن تام برسن، به حرف برسن، و الا درگیر میکنه من شیطان. این که میگن هر روز زیارت عاشورا بخونید و اون دردها و اون بیعتها رو تجدید کنید و لعناتون رو تجدید کنید، مال همینه. غفلت کنی برده آدم رو، موج خیلی سنگینه. پس ببینید، اگر بنا شد ما در سلوک باید به درک خیر محض بودن نبی اکرم عصمت مطلقه برسیم، اون طرف هم به شر محض بودنش برسیم، ولذا به کلی از اون طرف دامن بکشیم، به کلی هم این طرف اقرار و خضوع و تسلیم و تحمل داشته باشیم. این یکی از راه های عمدش درک بلاست. اون چه مدست شیطان رو باز میکنه که شیطان خیلی تلاش میکنه با آدم بگه آقا علی از اون لحظه تعمیرم بلاخره دیگه بلاخره یا دیدید میگه بلاخره خشونت خشونت ازش به وجود میاد دیگه، اگر شما جنگ بدر ایجاد کردید حاصلش میشه عاشورا. همه حرف یزیده دیگه، لیت اشراقی به بدر شهد و نفس فرمودید، همون تفکره. این چجور شده که پیغمبر رو متهم میکنه که یزید رو تبرئه بکنه؟ غیر از اینه، خیر محض رو متهم میکنه به شر که شر محض رو تبرئه بکنه. این کجای کارش؟ این دیگه میتونه سالکه الله باشه؟ این هر چی هم تلاش کنه برو در آتش جهنم این آدم با چی تلاش میکنه؟ خلط اصول و فرو نباید بشه. یه جلسه من اینو عرض کردم در هدایت و زلال، در خیر و شر خلط اصول و فرو نباید بشه. بفهم به هر اندازه بعدش چی؟ نه یعنی اون موقعی که برگشتن شما دیگه کنار حضرت نیستید در روز غلبه و پیروزیشون. یعنی به تعبیر دیگه من یه مثال بزنم، شما مرد تو بهشت با خدایید که اولیاءش رو میبره متنعمن، یا تو جهنم هم که دشمنان رو میبره عذاب میکنه با خدایی، یا میگی جهنمش خوب نیست بهشتش خیلی خوبه، کدام یکی رو میگید؟ اونجایی که دست انتقام بیرون میاد شما بازم با دست انتقام الهی هستید. یعنی حضرت امیر هم نعمت الله علی الابرار هم نعمت الله علی الفجار، با اون روی سکه حضرت هم همراهید یا فقط با این روی سکه همراهید؟ چرا نه، اونا که نمیان که خونخواهی مثل ما بکنن که، اونا که خونخواهیشون از سر نفس و شهوات نیست که، غضب مادی نمی کنن که، برای اقامه کلمه توحید میان، برای اینکه استکبار علالله باید به دست اولیاء خدا زمین بخوره. یعنی انتقام مثل ما میگیرن، حضرت عصبانی میشه میزنه میکشه، اینجوریه؟ یا حسن اصلا علت این که به ما میگن هزار سال پیشنید برای امام حسین گریه کنید، چون وقتی انگیزه هاتون تهذیب میشه و برای خدا میکشید و کشته میشید که هزار سال برای امام حسین گریه کنید. و الا جنگ های مادی دنیا رو جنگ اول و دوم دو طرفش دعوای سر دنیا بوده، 60 میلیون هم کشته داده، چه ارزشی داره؟ بله این برگشتنش هم اون بلا از بین نمیبره، اون بلا تحمل شده برای هدایت عالم و این بلا هست، هیچ وقت از بین نمیره. این از بین رفتنی نیست این بلا که به اندازه عظمتش کسی درک بکنه. حالا در بهشت وقتی بساط جمع شد و کل بساط باطل محاکمه شد در جهنم، اون یک مقام دیگه ممکن باشه، ولی تا مقام بهشت و جهنم نرسیده هنوز این قصه هست. این عظمتش اینجوریه دیگه، در بارگاه قدس که جاری ملال نیست، درهای قدسیان همه بر. اگه انسان نفهمه که سید الشهدا برای هدایت ما چه کردن و نفهمه که دستگاه باطل برای اذلال بشر چه کرده، چجوری حاضر شده امام حسین رو بکشد چون میخواد هدایت بکنه، اگه این عداوت شیطان رو انسان نبینه هیچ وقت نمیتونه بگه که او دشمن محضه. میگه شاید راست میگه، اینجاشو که راست میگه قناعت میکنه. این که آدم یه جای دست بگه آقا تکنولوژیشون که خوبه که نداری چی عرض میکنم، بگه اصل معاویه که دیگه بد نیست، حالا نماز پشت سرش نکنید، نخیه اصلش از زهر مار بدتره، نه فقط نمازش به درد نمیخوره، اصلش هم به درد، نهارش هم به درد نمیخوره، اونم زقومه، طعامش هم زقومیست دیگه، طعام هم من زریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، این طعام همونیست که باطن همونیست که تو دنیا میخوردن، اونجا مجازاتشون میکنه، تو دنیا هم تمامشون از ولایت باطل بود، اونجا هم تمام هم منظری لا اسمونه ولا یغنی. اینایی هم که اینجا اهل ولایت بودن اونجا هم از شجره توبا میخورن دیگه، همش تاییده. الان نه بکنید شیطان طلب ما راه سلوکمون از تبری تام و تولی تام رو بود میکن. به این تبری و تولی متوقف بر درک خیر و شر محضه و شیطان تمام تلاششونه تو این تبدیلی جانده. من آخر کار یه جایی گفتم شاید حضرت امیرم شاید دیگه این دیگه کار تمام شده، اصلا جوری زمین میخوره به یه زودی ها نمیشه بلند بشی، شایدم سقیفم و بالاخره مردم بودن اکثریت میخواستن، مردم نمیخواستن دیگه، حق با مردم، این حرف میکنی این دیگه آدم چجوری بتخواد از جا پاشه؟ وقتی شیطان ترازوی آدم رو شکست، ترازوی حق و باطل رو در آدم خراب کرد دیگه، با چی میخواد وزن بکنه آدم؟ علیان میزان دیگه، الحق و معلیه. الهی ها غرضم اینه درک بلای اولیاء خدا به ما کمک میکنه در این که وسوسه های شیطان در ما تردید در شر محض بودن اون طرف و غیر محض بودن این طرف ایجاد نکنه. در آدم زمین خورده بعد اولیاء خدا هیچ وقت شک نمی کنن، ضعفمونه دیگه، ضعفمونه، یه جاهایی شل آمدیم حالا شک میکنه، همینجوره. و این نشکوک و زنون لواق حلفتن و مکدرتون لسخ بالمنایح و المنن، کدر میکنه اون منن مصفای الهی رو. نخیه اینجوری نیست، امیرالمومنین هم شک میکردن اینجوری. چرا ما اینقدر گرفتار شدیم؟ نه چرا ما گرفتار شدیم اون یقین رو نداریم؟ مال همون تردیدامونه، مال تردیدام، مال ضعفامونه در انتخابمون. چیز خوبی نیست شک، مبتلاییم، باید سعی کنیم از این بلا، مثل بیماریست، بیماری چیز خوبی نیست، البته باید ازش بیرون رفت، به صحتم رسید، بلا خوبی نیست. اگه آدم میشد مطلقا شک نکنه خیلی خوب بود، خب گرفتاری سر همین نقصمونه دیگه، همین دیگه، چون گرفتاریم، نه خلق شدیم نیست، همش به اختیار خودمونم برمیگرده. حالا من همین نکته رو می‌خواستم وقتی که بحث می‌خوام جمعش کنم. یعنی شیطان یکی از کارهایی که می‌کنه که در آدم تردید ایجاد می‌کنه، اگر منو به یک گناه وادار کرد، یه بار دو بار پنج بار دیگه در حقانیت نبی اکرم نسبت به این گناه شک می‌کنه. کسی که عادت از راحت دست اندازی به مال مردم می‌کنه، مالش رو به ناک می‌خوره، مثلا در این که امیرالمومنین هم واقعا حالا تو بیت المال هیچ دستی نبرده، کم کم به نظرش من معلوم نیست، حالا اینجوری یه چیزی میگن دیگه. اینها کردین کسی که هر روز نماز صبح قضا میشه، کم کم میگه واقعا حضرت امام از اول بلوغش تا 90 سالگی نماز صبح قضا نشده، اینا نظر چجوری میشه؟ بعد دیگه من بقیهش رو بدتراش رو نمیخوام. شیطان اگر کمترین انسان رو کشون به دستگاه خودش، این مقدمه ایجاد شک در خدای متعال. شکای ما خیلی ها ریشه‌اش اینجاست، ریشه‌اش در شک نظری نیست، ریشه‌اش در شک عملیه. بعد عمل کردن در آدم شک ایجاد میکنه دیگه. حالا علایی ها قرازم اینه که راه رسیدن به این یقین توجه به بلاه. انسان اگر شیطان درش وسوسه ایجاد کرد که مثلا نکنه علیاذ بالله مثلا حالا یعنی اومدیم بالاخره میخواستن به مردم خیلی بود، مردم نمیخواستن دیگه، نرد میکنیم. اگه این شک پیدا شد باید یه دریا آدم عشق بریزه تا شاید این شکه انشالله تبدیل بشه به یقین ظاهر بشه. لذا یکی از مهمترین نردبان‌های سلوک که این بلاست به خاطر همین نکته است. به خاطر اینکه با توجه به بلای اولیاء خداست. مثلا اولیاء خدا یکی از نکات تحمل بلاشون این بوده که اگه اونا این تحمل رو نمی کردن، این خیر محض بودن ظاهر نمی شد. خیرخواهیشون، محبتشون، فداکاریشون. آدم از کجا میتونه بفهمه نبی اکرم هیچی برای خودش نمیخواسته، همه رو برای ما میخواسته. این تعمه تو وقتی تحمل بلا رو میبینه میفهمه دیگه، میفهمه که این چقدر مشفق بوده که واقعا برای هدایت ما چه کرده. از اون طرف هم وقتی ببینید که دستگاه باطل چجوری حاضر شده درگیر بشه، آدم میفهمه هیچ خیلی تو اون طرفیست، همش دروغ محضه، همش کذب محضه. من مثال بزنم، یه مشیه پیدا میشن تو لبنان مقاومت میکنن، در عراق مثلا مقاومت میکنن، بعد معلوم میشه آقا این همه ادعای حقوق بشر و نجات و توسعه دموکراسی، اینا همش دروغ، ایناش کلاهه. اینا اگه دستشون برسه در طول 3 سال ترور و چی یه میلیون آدم میکشن، در طول مثلا 5 سالی که تو عراق هستن زندان گوانتانامو را میندازن، چه میکنن بعد هم ادعای حقوق بشر میکنن، میگن ما آمدیم دموکراسی رو توسعه بدیم. چجوری میشه بفهمی که اینا دروغ میگن وقتی یه مش مؤمن شیعه مقاومت میکنن، اونا هم میبینن ناچارن برای اینکه به مقصد خودشون برسن قتل عام میکنن دیگه، هیچ جایی برای دفاع نمیمونه. نهت کردین مقاومت جبهه حق است که حقانیتش رو اثبات میکنه و بطلان جبهه باطل رو اثبات میکنه. در محورش مقاومت اولیاء خداست. اونا با مقاومتشون دستگاه باطل رو شکست دادن و منزوی کردن و ارزش‌ها رو تو تاریخ عوض کردن. وقتی ارزش‌ها عوض شد، حکومت‌ها به خودی خود جابجا میشه. و اگر ارزش‌ها عوض نشد، شما قدرت رو هم بگیرید چه می‌خواید بکنید با این آدمایی که درکشون همون درک ناقصه؟ اینات می‌فرمایید باید تلقی ها عوض شه. لذا نهت کنید هدایت مردم به حقیقت ولایت باز به شفاعت خود معصومینه، که این شفاعت یه قسمش در بلاشونه. یعنی بلا اونها شفاعت در امر ولایت و تلقی ولایته. ولی آدم چجوری میتونست امام حسین رو بشناسه؟ محبت او، اشفاق او، علم او، احاطه او به امثال اینها رو درک. فوق دنیاییست، یه قسمش همین قصه های دنیاییست. این مسئله ای که مثلا مسئله عاشورا چیه؟ اینجوریه واقعا، همینه. یعنی اگه انسان طلبش از عاشورا این باشه که آقا این همه جنگ تو عالم میکشمی، هیچ وقت با عاشورا رشد نمیکنه. این همه جنگ تو تاریخ بوده، یه قدم عالمو جلو نبرده، یه دونه عاشورا مسیر عالمو تغییر داده، کل دستگاه شیطان رو منصرف کرده. همین سوال همینه که این چه جوهره ای تو این بلا هست، چه ظرفیتی، چه تحملی، چه اخلاصی، یعنی میفرمایید تو این بلا هست که یک عالم رو رهبری میکنه. چه تفاوتی است؟ مثلا اینه که شما اگه انسان چشمش رو، چشم دلش رو به سوی این کانون نور و هدایت، به این کانون جوشش خیر، بس دیگه هدایتی نیست، اون طرفش زلاقه، این در حسین هم اسباب، اون طرفش امواج فتنه است و سفینتون نجات. اون امواج با تحمل ما و نماز شب خوندن های ما و ذکر گفتن های ما برداشته نمیشه. اون امواج اصلا طول موجش بزرگتر از ما رو غرق کرده. نه این که نباید این کارها رو کرده، این کارها باید معلوم باشه که این کارها اگر در مسیر اون امر حقیقی قرار گرفت منتجه، و الا بعد حتما باید نماز خوند، لا تنال شفاعت انا و استخفاف الصلاه، استخفافش هم آدم محروم می‌کنه تا چه رسه ترکش. ولی باید بفهمیم که اون اصل کاره، سلوک اینجوری واقع میشه. درک مقام توحید، رسیدن به حقیقت توحید، جز با تحمل ولایت نبی اکرم واقع نخواهد شد. و تحمل این ولایت و اعراض از ولایت دشمنان حضرت جز با درک صحیح از بلای حضرت واقع نخواهد شد. ولا زود شیطان میگه آقا نه بابا، این آقام دنبال منافع خودش بود. شما چجوری میخوای بگی دنبال منافع خودش نبود؟ این قصه رو من عرض کردم مکرر. این یهودی که نقش شده موقعی که دست حضرت رو بسته بودن میبردن مسجد ایمان آورد، بهش گفتن تو که قدرت حضرت رو تو خیبر دیدی، چرا اون روز ایمان نیاورده؟ گفت چون اون روز و امروز رو دیدم مؤمن شدم. این آدم رو شما کنترلش نمی‌کنید، یک کس دیگه داره کنترلش می‌کنه. پس این آدمی که امروز با کمال قدرت دستشو می‌بندید سکوت می‌کنه، اون روزی هم که می‌جنگه به همین دلیل می‌جنگه. پس این مرد خداست. اینو حد می‌فهمم. اون عالم بزرگ مسیحای نجران وقتی بنای بر از کنن ملاحنه شد بین حضرت و اونها، گفت ببینید کی مباهله تو، در مباهله چه کسی میاره حضرت با خودش. دیدن حضرت داره میاد امیرالمومنین فاطمه زهرا حسنه، ببینید کیا فرمود همه نزدیکترین آدم ها با خودش. گفت با این آدم مباهله نکنه، این آدم برای قربانی نزدیکترین آدم روش آورده، نهت میکنی حق. فرضم اینه، حقانی از آدم از کجا میتونه بفهمه؟ اونجایی که شیطان با تمام وجود میخواد در ما تردید نسبت به خدای متعال، به اولیاء خدا ایجاد کنه، و به عکس حسن ظن به شیطان و جنودش ایجاد بکنه. تنها راه همینه بگم آنه من. رضا اونایی که چشمشون از این راه میبندن خیلی راه به جایی نمیبرن. والا اینا مقدمه بود، من خواستم همین مطلب رو با دو تا منبع دیگه توضیح بدم، که یکی دعای ندبه است که تو اون دعا هم این سه خوب توضیح داده شده که انسان چجوری با بلای اولیاء خدا میتونه سالک بشه. یکی هم در زیارت صدیقه طاهر است که چجوری با بلای حضرت میتونه انسان راهی بشه تا مقام الحاق به اولیاء خدا. بسیم توضیح بدم. حالا دعای ندبه رو یه مرور مختصری میکنم که همین سیر ما رو در واقع داره توضیح میده. در این دعای شریف که به منزله زیارت امام زمان علیه السلام در روز جمعه است و تجدید عهد با حضرت و قرارهای ما رو با حضرت تثبیت و محکم میکنه در اعیاد اسلامی، یعنی ارتباط ما رو با حضرت محکم میکنه، وثیقه میکنه، ببینید چه سیری درش توجه داده میشه. نرس کردم این دعا 4-5 تا فراز، حالا 4 تا فراز داره. فراز اولش میدونید یه فراز بسیار مختصر و گویاییست که به منزله عنوان کل دعاست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم تسلیما. حمد است و صلوات. همه اول و آخر دعا و سلوک همینه، یعنی درک جمال صنع الهی و درک کمال وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت. صلوات یعنی همین دیگه، رسیدن به مقام حمد و صلوات همه آیات القصوای ماست که آدم به جایی برسه که ربوبیت خدا را نسبت به عوالم ببینه و درک جمال این ربوبیت رو بکنه و به حمد برسه و طهارت و عظمت و قدس اولیاء خدا را ببینه و با صلوات به اصطلاح به مقام اقرار به طهارت و قدس و عظمت اونها برسه. سند قابل اعتماد از امام صادق علیه السلام ظاهر در مزار کبیر به نظرم از امام صادق نقل میکنه. فراز دوم دعا از اینجا شروع میشه، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في اوليائك الذين استخلصتهم بنفسك ودينك اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا انحلال بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيه وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت من هو الوفاء فقبلتهم فقربتهم وقدمت لهم الذكر القريب والثناء الجليل واحببت عليهم ملائكتك وكرمتهم ببهير ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة اليهم والوسيلة الى رضوانك. اینا فراز دوم. تو فراز دوم ببینید یک توجهی به ما داده شده که شما این توجه رو جز در بیانات معصومه نمیبینید. یعنی این هدایت ها، این دستگیری ها، این که روح انسان رو ببرن در یه افقی و یک صحنه هایی رو به انسان نشون بدن، به انسان رو به اون عظمت ها، به اون صحنه ها مهنوس بکنن و از اون عظمت ها انسان رو به سلوک برسونن، این جز با اولیاء خدا نیست. شما اگر در کلمات دیگران پیدا کردید که برای سلوک انسان، برای رسوندن انسان به تجدید عهد با ولی خدا، انسان رو وارد این افق های بلند و رفیع بکنن، انسان رو برسونن به این که خدا اولیایی داره، ربوبیتی نسبت به اولیاش داره، انسان رو به درک جمال این ربوبیت برسونن، انسان رو به حمد بر ربوبیت خدا نسبت به اولیاش برسونن. بله این نسبتاً راحته که آدم بشینه تو گلستان موقع بهار، زیبایی صنع خدا رو با این مخلوقات ببینه، ببینه چقدر قشنگ اینا رو میروهنه به کمال میرسونه، وقتی به اون تمام بهرمندی خودشون رسیدن چجوری بساطشون رو جمع میکنه، وارد دوره جدیدی میشه. اینا از فرمودی این کار خیلی سختی نیست، اینم سخته ولی خیلی سخت نیست آدم تو بهار ربوبیت خدا رو ببینه. اما در رستن اولیاء خدا و سر برداشتنشون و سلوکشون و به لقا رسیدنشون بتونه جمال ربوبیت رو ببینه و خدا رو برای ربوبیت حمد بکنه، این کار آسانی نیست و بعد بتونه در سایه درک این ربوبیت خودش سالک بشه، یعنی سلوکش با این حمد با این درک صنع ربوبیت باشه، این فقط در کلمات اولیاء خداست. در این فراز ببینید حضرت ما توجه میدن به این نکته، اللهم لك الحمد علی ما جرى به قضا و کفی اولیائک. ما را تنبه میدن که خدا اولیایی داره، با اونها یک قضا محتومی داره و این قضا چقدر زیبا و ستودنی است و سیر این قضا رو توضیح میدن. این قضا چیه؟ لك الحمد علی ما جرى به قضا و کفی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک، اینا رو خالصه خودش قرار داد. از اخترت لهم جزیل ما اندکی، همون زیبایی کار دیگه، آدم به جایی برسه این زیبایی سنو ببینه و لذت ببره، از خودش بیاد بیرون، همه چه عالم رو برای خودش نخواد، خدا و اولیاش رو ببینه و محو این سن الهی بشه و به بهجت و سرور و حمد از این سن برسه. ببینید افق وجود انسان چقدر رفعت پیدا میکنه. یه موقع انسان فقط خدا رو میتونه حمد کنه وقتی به خودش چیزی بده. یه موقع میبینید نه، با همه عالم خدا رو هم میکنه، یه موقع اینقدر افق پروازش میره بالا خدا رو میبینه و سلوکش رو با اولیاش و بعد زیبایی صنع خدا رو با اولیاء لکل حمد علا ما جرابه قضا و کفه اولیاء. میگم یه لفظ نیست، یه مقام دیگه. انسان تا به این مقام نرسه لغلقه لسانه. لکل حمد علا ما جرابه قضا و کفه اولیاء الذین استخلصت هم لدینک لنفس کلدینک اذ اخترت لهم جزیل ما اندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له بالاسمه. بعد عجیب تر اینه که آدم یه قدم میاد جلوتر، متوجهش میکنم که این عنایت خدای متعال و ربوبیتش ربوبیت توام با بلاه. یعنی اون رو میبرن تو متن بلا، عهدهای خدا با اولیاش، تحمل بلایی که کردن، و بعد میبینن تو این عهد و قرار و وفا چه سلوکی اتفاق افتاده و چه عنایت و لطف و انعامی. انسان رو میبرن تو این مقام که بهش نشون میدن بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات حاضر دنیا الدنیه و زخرفه ها فشرطوا لك ذلك و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم ذکر العلی. قبل از اینکه بیان تو دنیا سر و صداشون رو تو دنیا راه انداختی، قبل از اینکه پیامبر بیان همه انبیا بشارت قبولشون کردی، پس قبل اینکه بیان تو دنیا امتحانا رو بدن تو قبولشون کردی، نامشون رو رفیع کردی. چرا؟ چون تو قرار گرفتی، اونا هم عهد بستن، تو هم علم به این صدق اونا داشتی. علم تمه همون و فاقه فقبلت هم و قربت هم و قدمت لهم الذکر الالی و سنا الجری و احبت علیهم ملائکتک و کرمت هم به وحیک و رفت هم به علمک. همه اینا رو بهشون دادی، وحی برون نازل شد، انبیا آمدن، علم بهشون چنین و چنان کردی باشون. چقدر سنه تو زیبا بود. این سن با یک عهدهای سنگین آغاز شده و یک بیعت‌ها و قرارهای سنگین، ولی بلا فاصله به دنبالش همین که علم تمن همون وفاقه قبل تمن قرب تمن قدم. چقدر زیباست انسان بتونه درک بکنه جمال سنه خدا رو با اولیاش. این که زینب کبرا سلام الله علیه تو متن وزار بلا کمرش خم شده میفرماد ما رأیت الا جمیلا، یعنی این کار ابن زیاد که نیست، اون که ملعونه. در سنه خدا جز جمال حتی نیست، حتی در شهادت سیدشون هم از اون وجهی که به ربوبیت حضرت حق برمیگرده داره سید الشهدا رو بالا میبره، داره ضیافتی براش برپا میکنه که نگفتنی و نشنیدنی. پس بنابراین درک این جمال که بعد حالا از دل این عهد و قرار و پیمان و بعد وفا به این عهد و اون تقربی که خدا برای اونها قرار میده به اون ضیافت و درجات چی بیرون میاد؟ و جعلت هم الذریعت الیک و الوسیلت الی رضوانک. دیگران هم با این بلا، با این ربوبیت سالک میشن. این ربوبیت، ربوبیت در بلاست و نه فقط اونها رو سالک میکنه بلکه دیگران هم با اونها سالک میشن. پس ما هم از دریچه رسیدن به ربوبیت، ببینید اگر ما بتونیم صنع خدا رو با اولیاش ببینیم، ربوبیتی که از مدخل بلا با اولیاش داره و بعد ادامه این ربوبیت رو که با ربوبیت اولیاش دیگران رو به مقصد میرسونه، و ما هم میتونیم بر این مرکب، بر این کشتی سوار بشیم. ما هم میتونیم با این صنع الهی، با این انعامی که به اولیاش داره به مقصد برسیم. عنایت دارید چجوری واقع میشه این سلوک؟ اگه این تنبهات در انسان واقع شد که او رب است، رب به همه است، ولی به خصوص رب به اولیاه، در این ربوبیت با اونها چه کرده؟ جلد هم از کنم استخلص ده هم به نفسه کرد و دینه کرد از اخترت ده هم جزیل ما انده کرد، درست شد؟ ولی همه اینها از بستر یک عهدهای سنگین و قرارهای سنگینه. این قرارها و عهدها و پیمانهایی که در بستر زهد در همه درجات به شؤون عالم بسته شده نسبت به همه مقاماتش باید زاهد باشن، چون زهد مقاماتی داره دیگه. بعد از اون عهدها و قرارها و صدقها، علم به وفاها، خدای متعال ربوبیتی که با اینها کرده اینه که پیشا پیش نام اونها رو در عالم رفیع قرار داده، اونها رو محبت انبیا قرار داده، اونها رو تا رسیده به این که این ربوبیت یکی از شؤونش اینه، جوری اینها رو پرورش داده که جعلت هم الذریعت الیک و الوسیلت به کم یسلک و الرزوان دیگه. پس راه ما در سلوک تا رضوان درست پیدا شد دیگه، معلوم شد ما چجوری باید تا رضوان بریم. راه ما تا رضوان اینه که این بلاها رو ببینیم، اونا عهد با خدا بستن، خدای متعال چون میدونسته وفا میکنن اونها رو تا اون مقامات برده، به اونها رو نرده، به اصطلاح وسیله ما تا رضوان قرار داده. خب حالا این عهدها تو این دار دنیا وفا میشه. دیگه شروع کنید به دنبال کردن، ببینید اولیاء خدا با خدا چه کردن. مواظب باشید از این بلایشون فاصله نگیرید. اگر فاصله نگرفتید اون ربوبیت شما رو هم در بر میگیره. خدا متعال ربوبیتی نسبت به نبی اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین داره. با این ربوبیت هم اونا سالک میشن، هم عالم تا مقام رضوان میرود. اگر توجه به این ربوبیت کردید و از این چهره ربوبیت برخوردار شدید، راهتون تا مقام رضوان هموار شده. اما این ربوبیت از بستر یک عهده. خدا یه آدرس یه قراری با اولیاش بسته، یه نامه‌ای دستشون داده، گفته به این نامه باید عمل کنید. حالا اونا اومدن دیگه چشم از اونا بردارید، ببینید اونا چجوری به عهدشون عمل میکنن، دنبالشون راه بیفتید میرسید دیگه. پس راه رسیدن تا مقام رضوان چیست؟ درک مقام رضوان از طریق ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم و اهل بیت واقع میشه، به تبع اونا انبیا و اولیا و قرسی ها. درست؟ اینه که عالم رو میرسونه. اما ربوبیت چجوریه؟ از متن یک بلای سنگین بوده، اون بلا هنوز واقع نشده بوده. قبلتهم قربتهم قبل از وقوع علمتهم الوفا، هنوز واقع نشده، جعلتهم مزدریه. حالا وقتی میخواد این وسیله تحقق تو عالم دنیا پیدا کنه، اون عهدا باید وفا بشه. سید الشهدا باید وفا کنن، نبی اکرم باید وفا کنن، امیرالمومنین صدیقه طاهره، امام مجتبی، امام زمان باید وفا کنن. درسته؟ حالا اومدن دارن وفا میکنن. قصه این عهدها و وفای به عهدها تو فراز چهارم دعاست، فراز سوم دعاست. تا بعضا از کنتر جنت که الا تا میرسه به اینجا، الا ان انتهیت بالامر الا حبیبک و نجیبک محمد صلی الله علیه و آله فکان که من تجبته و سید من خلقته و صفت من استفیته و اکرم من اشتبیته قد رفت سلم من اشتبیته قدمته الى انبیائک و بعد قبول استقلین من عبادک و اوتعته مشارقک و مغاربک، همه مشارق و مغارب و عوالم خلقه. درسته؟ و سخرن له البراق و عرشت بهی الى سمائک. تا اینکه این پیغمبر عظیم رو همه ملکوت و عالم و دنبال سرش انداختی، به ملائکت که المقربین کذا و کذا، اهل بیت پیش دادی، کتاب پیش دادی. این جریان نبی اکرمه، یعنی همه اونا مقدمه بود. اصل مسئله ربوبیت خدا متعال با اولیاش هم محورش اینجاست، الا ان انتهیت بالامر الا حبیبک، یعنی اول النبیین میثاقا آخرهم نبعثا. این میثاقا همون است که اخذتم منهم الوفا شرط علیه الزور، اول النبیین میثاقا، محور ایشونه. اگر خوب کسی دنبال کنه این ربوبیت رو، ببینه محور این ربوبیت این وجود مقدسه و اصل عهد عهد ایشونه. و ایشون اومده تو این دنیا هم خدای متعال سرمایه ها رو بهش داده، همه عالم رو پشت سرش قرار داده. درسته؟ با ملائکه مسومینش او رو، المسومین هم این ملائکته، اون نشاندارها رو پشت سرش فرستاده. درسته؟ بهترین اهل بیت رو بهش داده، بهترین کتاب رو بهش داده، بهترین بیت رو بهش داده. اینا مراکز هدایت حضرت هم. حالا حضرت اومده با اینا کار رو جلو ببره و کار رو هم جلو برده، ولی چجوری؟ تا میرسه به مسئله حضرت امیر و عهدهای با حضرت امیر و تا قرار حضرت وفای به عهدهایی که با نبی اکرم بستن، همه همون مداره دیگه. داره مدار ربوبیت خدا رو توضیح میده که این ربوبیت که از بستر عهدها و بلاها و قرارها گذشته تو عالم دنیا چه شکلی به خودش گرفته. این شکل رو توضیح میده با یک لطائفی تو عبارات حضرت. این حد فرمودیم که به این آیه هم اشاره میشه، انما انت منذر ولکل قوم، که هدایت حضرت، هدایت نبی اکرم که محور همه هدایت هاست، بلا او که محور همه بلا هاست، از طریق ائمه جاری میشود. این خدا همون هدایت نبی اکرم رو میرسونن، هدایت دیگه ای که نیست. جریان ربوبیت خدا با حضرت از عهد سنگین بلا تا نصرت با انبیا، با ملائکه و اهل بیت و کتاب و بیت و، درسته، تا ائمه ای که آمدن، انما انت منذر ولکل قوم ها، و اینکه این خلفا حالا آمدن هدایت حضرت رو به اتمام برسونن، باز هدایت اونها هم توأم با عهدهاشونه. عهدهای حضرت امیر رو توضیح میده، قتله اش، تا اینجا که قتله اشقل اولین یتبعو اشتال آخری بعد می فهمد لم یمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و فی الهادین. بنا بود اینا هدات باشن، او بلا رو تحمل کرد و اهل بیتش تحمل کردن که هدایت نبی اکرم رو برسونن، ولی اینا حاضر نشدن که این هدایت را تحمل بکنن. ببینید این جریان صف‌بندیه. یک طرف نبی اکرم با خدا عهد بسته که هم برود هم همه را الی رضوانک برسونه، درسته؟ و برای اینکه تا مقام رضوان برسونه عهدهای سنگینی بسته. این عهدها از طریق هدات و ائمه و اهل بیتش جاری میشه. خب یه عده‌ای حاضر نشدن. عرض کنم لم یمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الهادین بعد الهادین. این هداتی که میان بنابراین گذاشتن که درگیر با اینها بشن. چه کردن؟ ولی امت مسفرتون علی مقتعی. ببینید اگر این برای انسان درک بکنه که این کسی است که چه عهدی با خدا بسته و چه جوری پای عهدش ایستاده و اهل بیت خودش آورده پای این عهد، اونم اهل بیتی که کیا هستن؟ معصومینا، که قصه حضرت ابراهیم پیشش هیچ به حساب نمیاد، قصه اسماعیل. اگر دید یه طرف یه موجودی است که خیر محض و این همه عهدها بسته پای عهدش هم ایستاده، حاصل این عهدن هم قرب خودش هم شفاعت تا رضوانه، این طرفم بنا بر چی گذاشتن؟ لَلْ اُمَّتُمْ مُصِفْرَتُنْ عَلَى مَقْدِهِ مُشْتَمَعَتُنْ عَلَى قَطِعَتْ رَهِمِهِ بِاِقْصَاءِ بُلْدِهِ اِنَّ الْقَلِينَ مِنَّنْ بَقَى لِرَایَةِ الْعَهْدِ فِيهِمْ فَقُتَلَ وَسُبِيَ مَنْ سُبِيَ وَاُقْسِيَ مَنْ اُقْسِيَ. اگر این بلای اولیاء خدا رو دنبال کنه و جرى القضاء لهم بما يرجى له حسن قضاء الهی، اون چه بر اونها رقم زده پاداش نیکو داره. اون پاداش نیکو چیه؟ این بلاها یک ثمره داره. ثمرش چیه؟ اسکانت الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین. ثمره این بلا ظهور و رجعته. ببینید چجوری آدم سیرش خوب واقع میشه. انسان از ربوبیت خدای متعال با اولیاش قبل از خلقت عالم و قبل از نزول در عالم شروع میکنه، سیر رو دنبال میکنه، صفبندی ها و قتال رو میبینه، میرسه به اصل ظهور و رجعت. یعنی میفهمه که این جریان پایانش چیه؟ پایانش حتما غلبه حقه. سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ولن یخلف الله وعده. محال وعده خلق بشه. نهایت کردید این سیر، شما این سیر رو کجا میبینید؟ این دعا سند میخواد به نظر شما؟ اگه یک کس دیگه بلده اینجوری حرف بزنه برای من بیارید، من اصلا میگم این دعا سند نداره. کی میتونه آدم اینجوری سیر بده؟ بلدن؟ بسم الله عارف ساله که بیان دیگه، بیان کتابای عرفانی ما دیدیم، بیان سیر بدن. میتونن اینجوری سیر بدن؟ میتونن انسان رو از ربوبیت خدا با اولیاش در قبل از این عوالم آغاز بدن و بعد بیارن این ربوبیت رو به عهد ولا بکشونن، بعد به قبول الهی و انعام ها و اینکه اینها رو وسیله قرار داده از همون قبل از آمدن به عالم دنیا، بعد آدم رو همراه این وسائل بکنن. جلد هم و ذریعت الیک و الوسیلت اله. ببینن این وسیله های ما تا مقام رضوان چه کردن؟ ربوبیت خدا رو با اونا رو دنبال کنن تا برسن به بلایشون در دار دنیا و وفایشون. اون چیزی که به خدا قول داده بودن که خدا میدانست فقط التهم، اینا وفا کردن. آدم ببینه واقعا وفا کردن. این که در زیارت سید و شهدای صلوات حضرت مکرر میخوندیم که اشهد انک وفیت به عهد الله و جاهدت فی سبیل الله و عبدت الله مخلصا حتی اتاکل یقین، یعنی همین دیگه. انسان ببینه این چیزی که تو عاشورا داره واقع میشه، ماجرای صدیقه طاهره، ماجرای امیرالمومنین، ماجرای امام مجتبی و همه ائمه و ذات معصومین تا الان وجود مقدس امام از ارواح نافدا، اینا همشون عهدهاست. ثمره وفا به عهدا چیه؟ هم قرب خودشونه، هم سلوک دیگران تا مقام رضوان. اگر کسی این مسیر رو دنبال کرد میفهمه که این بلا به اینجا ختم نمیشه. عاشورا بیادش بنی بنی امیه بیان این بساط رو پاک کنن، بنی عباس بیان و قصه ائمه رو، اینجوری تمام نمیشه کار. تا درسته؟ درسته. فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی و جرال قضا. بله، ولی به ما یرجا لهو حسنل. چرا؟ چون اینا که به تعبیر دیگه، چون اینا که این شیاطین که غالب بر خدای متعال نیستن که حالا اومده باشن حکومت خدا رو به هم بزنن. این دولتی که به باطل دادن بستر پیروزی حق و ظهور حق و وفای عهده، امتحان گرفتن، اینا وفا کردن. ولی مسئله ای نیست، اینا کار از دست خدا در نبردن که برنگرده به مدار اصلی خودش. کسی که میدونه خدای متعال غالب است، میدونه قصه بنی امیه و بنی عباس و آل مروان و آل زیاد تا الان هم همون راه ادامه میکنه، پیدا میکنه، به اینجا کار ختم نمیشه. میدونه این بلاها، این قضاء الهی به ما یرجع له حسن المصوب است. چرا؟ اسکانت لحظور الله. اونا که غلبه نکردن بر خدا، که اولیای خدا رو به قتل برسونن، قتل از صبح یا اقصی تمام بشه. اسکانت لحظور الله یوره تو همان یشا و منباده بل آقابتو للمتقین. این تنبهات مقدمه حالا بهرمندی ماست. حالا این سیر رو دیدید، حالا چجوری بهرمند میتونید بشید؟ ما چه بکنیم؟ این جریان اولیاء خدا، این جریان اولیاء خدا هم به ظهور و رجعت ختم میشود. درست. ما چجوری هم بهرمند بشیم؟ فعل العد، با فای نتیجه گیری، فعل العطارب من اهل بیت محمد و علی صلی الله علیه و آله. ما 5-6 تا چیز فلیب کل بارکون به ایام فلیان دوبن، اونایی که اهل بکان، مرد این وادی هست، مرد سلوک هست، اهل میدان سلوک هست، فلیب کل باکن به ایام فلیان دوبن ولی مثل هم فلتو درف دمو ولی یسرخ سارخون و یده جلداجون و یده جلداجون. دیگه از این بالاتر هم میشه؟ اناکر این سلوک ما چجوری هموار میشه؟ این میشه ورود به میدان بلا. اگر کسی این سلوک رو پیدا کرد، اون وقت این حالات بعدی درش عین الحسن و این جستجوها، این که انسان واقعا در درونش حالت جستجو پیدا بشه، حیران اولیاء خدا باشه، دنبال اولیاء خدا بگرده تا اونا رو پیدا کنه، اونایی که ما رو تا مقام رضوان پیش میبرن پیداشون بکنه، با برنامه اونها آشنا بشه، نه فقط اونا رو پیدا کنه. چون پیدا کردن چه فایده داره؟ من اگه با اونا من اونا رو پیدا کنم نتونم با برنامه‌شون همراه شم که من صالح نیستم، میشه قصه موسی و خضر الان میگن و علی و علیه السلام. این که انسان اونها رو جستجو کنه، درم با برنامه هاشون آشنا بشه، که میدونید تو این دعا دیگه از این به بعد همینه، عینن حسن و عینه ابن آرزه تا میرسه عینه رفیقیت الله اللتی. این عینه ها مال همون گریه هاست. کسی به طلب امام میرسد، به جستجو میرسد، کسی به نجوا میرسه بعد از طلب، یبن سادت المقربی یبن نجهنه از فرمودین، کسی با برنامه های امام همراه می شود و امام رو با برنامه هاش دنبال می کنه، نه فقط خودشو. آقای کاش می اومدی، ولی همین که حضرت بیاد بساط برنامهشو پهن کنه همه فرار بکنه، می جوری نیست. کسی به جستجوی حضرت با برنامه هاش، اینه بقیت الله التي لا تخرج من الاسرة الهاتية، اینه المعدل قطع دابر الظلمه، عین المرتجى لازاله الجور والعدوان، عین المنتظر لاقامه الحدود فلان. ببینید این جستجوها جستجوی یک ولی است با تمام برنامه‌های تاریخیش. کی آدم تو دیدید بعضیا خیلی خوشن با خیال خودشون خیال می‌کنن حضرت که بیان مثلا الان دنبال اینن که خونه رو ارزون بکنن، سیب زمینی هم ارزون بشه بودی بریم کیف بکنیم، سیب زمینی گرون شده میگه خدا ان شاء الله حضرت رو برسونه. نهاد میکنید رفته بازار مثلا میبینه آره چوغندر موز گرون شده، ایشالله خدا از دیگه چی درست نمیشه، حضرت باید بیان طیب الله انفاسه، حضرت میان چوغندر رو ارزون کنن، این همه خون ریخته شده سید و شهدا میان که تو راحتی آخری درست ما راحت ارزون بکن. نمیگم حضرت میان رفاه نمیادا، رفاه فرع بر ظهور خلافته. ببینید ما حضرت اگه میخوایم خلافتش رو باید بخوایم، خلافتش یعنی همین، و الا انسان اگه امام رو بدون برنامهش بخواد با برنامهش همراه نمیشه. اگه با توهم خودش کنار امام اومد، وقتی امام برنامهش رو میکنه میره کنار، چون برنامه امام خیلی سخته. دیدید وقتی حضرت بیان تو کوفه نامشون رو میارن اون میخونن میگن برنامه ما اینه، اون 313 نفر در یه روایت داره جز 12 نفرشون بقیه میرن دور دنیا رو میگردن ببینن نه هر کی از هم یه دونه آقاست، خبری نیست. دوباره برمیگردن. عنایت دارین چجوری قصه؟ عمده همراهی با برنامه حضرت اینه که انسان امام رو با برنامهش بخواد. این جستجو، این چجوری پیدا میشه؟ این از طریق همین سیری که عرض کردم، ربوبیت خدا با ولی خدا ما رو هم میگیره، داره ما رو هم سیر میده دیگه. این ربوبیت اصلش با اولیاء خداست ولی ما رو هم سیر میده، میرسه به عین بقیت الله. این عینه های عجیبی که جستجوی حضرت با برنامه ولایتشه، با طرحشه، با کاری که در عالم میکنن. انسان به انتظار حضرت و به برنامه حضرت میرسه، نه به انتظار توهمی. من یه موقعی عرض کردم این همه ثواب که برای انتظار فرج گفتن، انتظار فرج کیست؟ فرج من؟ اینقدر ثواب داره؟ یا و عجل فرج هم؟ اون گشایش عظیمه در موضوع ولایت حق است که اینقدر فضیلت داره. آدم اگه به اون عظمت ها رسید، انتظارش از انتظارهای کوچک و حتی انتظار سلوک و قرب خودش تبدیل شد به انتظار ظهور ولایت حق، این به افضل الاعمال رسیده. بلا تا من میخوام سالک باشم با نماز شبای خودم و بیه فردای دوشه من نماز شب بخونم، این که به درد نمیخوره که. عنایت میکنید؟ روایت دیدید به حضرت ارز کرد و حضرت هم بودن که وضع ما شاید از وضع اونایی که در دوره ظهورن بهتر باشه، چون ما الان تو فشاری اونا تو گوه. پس ما چرا منتظر ظهور باشیم؟ حضرت هم بود عجب نست که تو هم فقط دوبال خودت هستی، یا شما نمیخواد عدل در عالم ظاهر بشه، به تعبیر من نمیخواد ولایت حق در عالم ظاهر بشه، فقط دنبال خودتون هستید. نه میکنی چی میگم؟ پس ببینید ما چجوری میتونیم به اون انتظار برسیم، اونم انتظار حضرت با برنامه هاش. بعد این انتظار ما رو به نجواها بکشونه، به مناجات بکشونه، به انس برسونه دیگه، از یبنه موضوع عوض میشه دیگه، این جستجوها تبدیل میشه به نجوا و انس. تا عزیزون علیه، اینا دیگه نجواست دیگه، اینا انسه، انس با این امام، با این شؤون، با این عظمت ها و با این راه، از این مسیر واقع میشه. تا انسان به کجا میرسه؟ تا میرسه به اینجایی که هل الیک ابن احمد سبیل فتح الخواب هل یتصل یوم نامن که به عدت فنحزا. ببینید انسان اگه حضرت هم جستجو میکنه برای این نباشه که علی عزب الله ما بیایم شما رو ببینیم، خیلی خوبه، ولی عمده اینه که من شما رو در ظهورتون ببینم، با پیروزیتون مشاهده کنم. عنایت میکنیم؟ اون رؤیتی ارزش داره که آدم بخواد رو که رؤیت، نمیگم اون رؤیت مهم نیستا، این خیلی مهمتره که انسان بخواد حضرت رو با ظهور و غلبه ولایتش ببینه. هل الیکی ان احمد سبیل الفتر و هل یتصل یومون من که به عدت فنحزا متا نرد و مناول اگر رویت فنربا متا ننتقا و من عبد ماهکه فقط تال صدا. همش ما رو طلب ظهور دیگه، اینجوری نیست؟ نجواهای انسان نجواهای نیست که من باشم و شما یه خلوتی با هم کنیم. علی عزو بالله نمیخوام بگم اون بد است، اون سبا امام در اون مقیاس بده، اما این معنا، این معنا که آدم بخواد همراهی در ظهور رو متان رد من آهل که ربیت من با متان انتر اون از دمایت فقط تال سدون متان و قادی که به نورا باید منو به رعین متا ترانا و نرا که فقط نشرت لگاهن نصره تو را. حالا ما تو رو ببینیم یه طرف، اون طرف اتران رو نه حفظ بکر میشه شما هم رو جزا دور بدی یاد قبول کن. این رؤیت متقابل چجوری این آرزو در آدم پیدا میشه؟ اتران رو نه حفظ بکر وقت من اتن ارزتن و ازرت اعدا که هوانن و اقابا بعبرتن اتات و جهدت الحق و قطعت دابرن. ببینید این انتظار ها، این انتظار ها تو کی شما ببینید؟ فقطعت داورت متکبرین و شخصت اصول از زالین و نحن نقول الحمدلله رب. این الحمدلله تفصیل همون اللهم لک الحمد اول نیست؟ الا ماجرا به قضا و کفی اولیایی همون نیست؟ حالا اگر کسی این سیر رو پیدا کرد، این فراز سوم دعا بود، فراز چهارمش دیگه که اللهم انت، اصلا وارد یه فضای دیگه میشه دعا. انسانی که این سلوک رو کرد، حالا مطالباتش با خدای متعال، درخواستاش شروع میشه. این درخواست ها از درخواست همراهی و حضور و رسیدن به مقاماتی که دیگه حالا دونه دونش کلام داره، تا رسیدن به مقام اون صلوات ها بود، بعدش هم اون درخواست های تمتع از ولایت حضرت بعد از صلوات ها دیدید. اللهم صل علی صلوات لا غایت لعدد ها ولا نهایت لمدد ها ولا نفاد لمدد ها. این درخواست ها در انسان شکل میگیره، این سیره که آدمو به این نیاز ها میرسونه، به این نجوا ها میرسونه، تا درخواستای انسان از درخواستای محدود و کودکانه و محدود به دنیا و حتی محدود به عقبای خودش نجات میده. انسان از چارچوبای خودش میاره بیرون، میبره تو بیت ولی، میبره تو دار ولایت، با اون افقهای بزرگ آشنا میکنه. اللهم بعدل به الحق و ادهز به الباطل، بسوز انسان بشه نیازش، و عدل به اولیاک و عدل به اعدوک. بعد از این به بعد حالا وصل اللهم بیننا و بینه وسطتن تعدی الان مرافقته و اجعل من من یعخوز با عزت این و یعخوز بی زل این و این نالا تعدیت حقوق الهی و اجتهاد بی تاعته و اجتناب معصیته. اینا هر جملشی کتاب ها و امنون علینا برداه و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ماننا رو بهی ساعتن من رحمتک و فوزن اندک و اجعل صلاتنا بهی مقبوله، یعنی رفعت همه عبادات ما، و ذنوبنا بهی مقبوله و دعاءنا به مستجاب و اجعل اعضاءنا به مبسوطه. این برکاتی که با حضرت نازل میشه که عام از رزقهای مادی و معنوی است و همومنا به مکبیه و حوائجنا به مقضیه با ولایت حضرت و اقبل الینا به بشر کریم، که بشر کریمش همون امام دیگه، اگر خوابت شده بگه ذوالجلاله، این بشر ذوالجلال خود امام دیگه، روایاتشو دیدیم. با اون وجه کریمت که وجود مقدس امام زمان به ما، این همون درخواست شاید نوعی ظهور و همثال این است. وقت به دنگ رو به شکل کریم وقت بر تقربنا ونظر لینا نظرتن رحیمتن، کسی که تو این مقام از ولایت قرار میگیره به جای میرسه که میتونه نظرتن رحیمتن نستکملو، نظره رحیمیه است و نه رحمانیه، نظرتن رحیمتن نستکملو به هر کرامته اندک سنبلا تصرف و انا بجوده. پایان این سیر کجاست؟ قدم اگه از با بلای اولیای خدا شروع کرد، سیر ربوبیت خدا رو دنبال کرد، رها نکرد، به کجا میرسه؟ پایانش اینه، وسقنا، میرسه به حوض کوثر، من حوض جدهی به کأسهی و به یدهی، از جام رس، از حوض رسول که جام تو حوض توحیده، درسته؟ همه معارف اونجاست. روایت رو یه موقعی خوندیم از کنم که در انهار غیر آسن، ممان غیر آسن فبود علم امام یا تلززون بهی، اینه دیگه، این انهار غیر آسنه، وسق نام حوض جده. نمیخوام بگم این حوض نیست، حوضیست، آبیست، ولی چطور آب زمزم شفا و علمه؟ حقیقت توحید تو این حوض کوثره. نمیخوام بگم تعابیر کناییست، نه حوضیست، اما اون آبی که می نوشون از سرچشمه ولایت ناشی میشه، اون چند توش هست، حقیقت ولایت و توحیده. وسق نام حوض جده، همه معارف تو این حوض جده، همه حقایق. وسق نام حوض جده به کسی و یده و به یده و از جام امام و به دست ولی الله، درسته؟ یعنی بهتر میشه پایان این سیر با بلای اولیای خدا اینه که ما رو به براعت و ولایت و توحید میرسونه تا جایی که وسقنا من حوض جدهی به کسی و به یده ریان رویان، هر کلمش لطفیست توش، ریان رویان هنیان ساعدن لازم عبادهو، یعنی به حدی انسان از جریان ولایت، از سرچشمه ولایت و سرچشمه توحید بنوشد که همه تشنگی ها و آتش‌هاش به هوای سیراب بشه، سیرابی ابدی. ببینید چه می شود، رسیدن به سرچشمه توحید و حوض کوثر و سرچشمه ولایت و اونم سقایت از این حوض و کأس و ید ولی الله، اونم به گونه ای که رعیان با پنج تا خصوصیت، رعیان هنیئن سائغن لازم ابعده، یعنی اصلا دیگه آتش انسان به توحید اسقا بشه به همه حقایق. این نتیجه این سیره. لذا من عرضم این بود، حالا یه خیلی امشب طول دادیم و اصلاحی میکنم، سیر ما در وادی توحید تا مقام لقا با ربوبیت خداست، اون ربوبیتی که خدا با اولیاش داره. اگر چشممون از اون ربوبیت بستیم دیگه ما برامون خدای متعال یه برنامه مستقل سلوک تو عالم هموار نمی کنه. و این سیر سیریست که با عهدهای سنگین و وفا اولیا خدا همراهه. یک طرف اولیا هستند که وفا میکنن، یک طرف اعدا هستن که قناعت میکنن، با این جریان نور درگیرن. لم یمتثل امر رسول الله قتل من قتل، صبی من صبی، دمسار عنایت کردیم. این به نظر من سیر ماست. اگر ما این سیر رو بتونیم دنبال کنیم، میتونیم به انشاءالله مقام قربلقا برسیم. از این که فرصتتون گرفتم عذرخواهی میکنم، برای سلامتی از دل صلوات.